نمایش نمایش نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
علاءالدین و چراغ جادو. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، ناهید مسلمی، سلمان خطی، بویوک میرزایی، مجید حمزه، رامین پوریمان، ماندانا اصلانی، شیما جانقربان. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دوم.
با سلام خدمت شنوندگان فرهیخته نمایش‌های رادیویی. علاءالدین و چراغ جادو یکی از داستان‌های کتاب هزار و یک شب است. علاءالدین و مادرش زندگی سختی دارند. روزی غریبه‌ای به محل زندگی آنها می آید و خود را عموی او معرفی می کند و سعی می کند با علاءالدین ارتباط نزدیکی برقرار کند. چند روز بعد غریبه علاءالدین را به داخل غاری می فرستد تا چراغی کهنه را برایش بیاورد. علاءالدین چراغ را پیدا می کند ولی در غار محبوس می شود و غریبه محل را ترک می کند، چون طبق نقشه و نوشته های قدیمی که در اختیار دارد قادر نیست به وی کمک کند. علاءالدین به طور اتفاقی به انگشتری که مرد غریبه به او داده است دست می کشد و غولی ظاهر می شود و او را نجات می دهد. علاءالدین واقعه را برای مادرش بازگو می کند و وقتی چراغ جادو را لمس می کند غولی ظاهر می شود و این بار برای آنها سفره رنگین می چیند. با هم ادامه نمایش را می شنویم.
پس آنچه من با خود از آن غار آوردم گنجی از الماس و زمرد و یاقوت هست، نه مشتی خرد شیشه که به شکل میوه هست. نباید به مادرم اینها را بگویم. نه نباید بگویم.
آنها را تخته کنید، خوب شوید، کر شوید، به خانه هایتان بروید.
آقا چه خبر است؟ جارچی چرا میگوید کور شوی؟
دختر پادشاه به حمام میرود.
یعنی کسی نباید او را ببیند؟
بله، چون اگر کسی را سر راه ایشان ببیند مجازات میکنند.
خیلی ممنون. ولی من باید او را ببینم. میروم جایی پنهان میشوم. این بهترین کار است. همینجا خوب است، کسی نمیتواند مرا ببیند. پیاده شد. وای چه چقدر زیباست، چشمان درشت، ابروانی چون کمان و موژه‌هایش که چون تیریست، انگار نقاشان چین او را نقاشی کرده اند. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. پیش بالای تو میرم، چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از راه ثواب، کشته غمزه خود را به نماز آمده ای.
تو چرا هنوز نخوابیده ای علایالدین؟ چیزی نمانده آفتاب طلوع کند.
نمیتوانم بخوابم مادر جان، نمیتوانم.
تو دیروز از که به خانه آمدی پریشان بودی، چه شده است؟
مادر جان پسرت را دریاب.
عزیزم، مادر فدایت شود. حرف بزن، من مادرت هستم، بگو چه دردی داری.
عاشق شده ام، عاشق شاهدخت شده ام. دیروز که به حمام میرفت دیدمش.
نکند دیوانه شده ای؟ تو کجا، ماه ماهان کجا؟ شاهزاده ها خواستگارش بودند، ولی او دست رد به سینه آنها زده است و همه می دانند که پسر وزیر دل باختش شده. آه. اما روی خوش به او هم نشان نداده است.
زخون رنگی بود چون لال دامانی که من دارم، بود صد فارم چون گل گریبانی که من دارم. مپرسی هم نشین احوال زار من، که چون زلفش پریشان گردی از حال پریشانی که من دارم.
عزیز من، مغلم چیز خوبیست، گیرم به آب و آتش زدم و خودم را به دربار رساندم. وقتی بفهمم برای چه آمدم به من نمیخندند. فرض کن داستانی بسازم و بگویم برای دادخواهی آمدم. بسیار خوب، به پادشاه چه بگویم؟ بگویم پسرم چه کار است، چه پیشه و هنری دارد. بگویم شاخ کدام قور را شکسته است. بگویم ماه ماهان را به کسی بده که آه ندارد با ناله صدا کند. از این گذشته، هر کس می خواهد به دیدن پادشاه برود باید با خودش هدیه‌ای ببرد. دست خالی که نمی شود به دربار رفت، مسخره بازی که نیست.
گل گفتی مادر جان؟
بله
گل گفتی. از حرفهایت فهمیدم که اگر پیشکش شایسته‌ای برای پادشاه داشته باشی می توانی به نزدش بروی. پس چنان هدیه‌ای به دستت می‌دهم که وقتی چشم پادشاه به آن بیفتد زبانش بند بیاید و به حرفایت گوش کند. مادر، آن کاسه چینی که از مادرت به ارث برده‌ای و همیشه با آن می‌بالی بیاور تا بگویم چه باید کرد.
باشه.
بیاور.
بیا. این هم کاسه چینی.
آوردی؟ خب. این گویهای زیبا که یادت هست، من فکر میکردم مشتی شیشه اند و میخواستم دورشان بیاندازم. وقتی برای فروش کاسه های نقره پایم به بازار باز شد، فهمیدم اینها جواهرند و جواهراتی بسیار ارزشمند. این گوی را ببین، الماس است. هیچ الماسی به این درشتی در هیچ جای بازار ندیدم، در خزانه شاهی هم مثل این نیست. همین یک قلم بس است که چشم شاه را خیره کند و به حرفایت گوش دهد.
من که در عمرم نه الماس دیدم و نه جواهر. حتما تو درست میگویی. چه میدانم؟
البته که میدانم چه میگویم. پادشاه با دیدن این کاسه پر تو را در صدر مینشاند و عزیزت میدارد و میگوید هر چه میخواهد دل تنگت بگو.
خدا کنه. درخت خشک را میمانم به صحرا که عمرش سر کند تنهای تنها، نه بارانی که آرد برگ و باری، نه برقی تا بسوزد هستیش را. پسر جان چرا ناله میکنی؟ بار اول به دربار شاه رفتم، نوبت من نرسید. بار دومم هرچی کردم زبانم باز نشد که بتوانم بگویم مرا نزد شاه برسانم. انگار سنگ آسیاب روی دهانم گذاشته بودم. بار سوم هم پادشاه مرا دید و من از چشمهایش میخواندم که بال بال میزند تا فرصتی بشود صدایم کند، اما بیچاره به اندازه‌ای گرفتار بود که دلم برایش سوخت. دیدم اگر بخواهم و بالش بشوم خدا را خوش نمیاد.
آخه این چه فکری بود که تو کردی مادر جان؟
راستش را بخواهی در این فکر بودم که اگر بپرسد چه کار است و چه دارد و ملک و املاکش کجاست و چه جوابش را چه باید بدم.
ما که حرفای ما را زده بودیم، تو فقط جواهرات را به او برسان، بقیهش با من. فکر کردی که قول چراغ جادو فقط شکمها را میتواند سیر کند؟ تا به حال خودم نخواستم زندگی من غیر از زندگی مردم باشد، وگرنه هر چه بخواهم برایم فراهم میکند.
جواهرات را بگیرد، خیالت از بابت خواسته های دیگرش راحت باشد.
باشد. یک بار دیگر میرفت.
ممنون مادر جان، ممنونم.
مدتی زنی را میبینم که میآید و تا آخر وقت برپا میماند. انگار منتظر ندای من است. تو میدانی چه مشکلی دارد وزیر اعظم؟
قربانتان گردم، زنها را که میشناسید چه دارد بگوید؟ مثلا میخواهد بگوید آرد بد به او فروختند. اینها می آیند و وقت گرانبهای قبله عالم را می گیرند.
این زن امروز هم آمده است. همین حالا نزد من بیاید.
اطاعت می کنم. ای زن بیا، پادشاه تو را خواستند.
خدا به ایشان خیر دهد. سلام سلام پادشاه.
از ما چه میخواهی مادر؟
ای شاه شاهان، پیش از این که درخواستم را بگویم امان میطلبم. حرفی که میخواهم بزنم به اندازه عجیب و غریب و غیر عادی است که میترسم به زبان بیاورم و از بیان آن شرمندم، اما چه کنم که...
تالار را خلوت کنید، عجله کنید. بسیار خوب، حالا حرفت را بزن.
ای پادشاه دوران، به من اطمینان بدهید که اگر که اگر درخواست را ناپسند و اهانت آمیز دانستید مرا ببخشید.
مادر من، بیم به دلت راه نده، هرچه میخواهی بگو، هیچ آزاری به تو نمیرسد، بگو.
فرزندم از زمانی که روی چون ماه شاه دخت را دیده دل و جان از دست داده و شب و روز از عشق و عاشقی میگوید. او به شاه دخت دل باخته است. پسرم بیتاب و بیخواب شده است. خدا میداند پادشاه هم بداند. به او گفتم که باید پایش را به اندازه گلیمش دراز کند. گفتم که سرش را به باد میدهد، اما به خرجش نرفت که نرفت. گفت اگر شاه دخت را برایش خواستگاری نکنم خودش را میکشد. من چه میتوانستم بکنم؟ همین یک پسر را دارم. پیش خودم فکر کردم حالا که چاره دیگر نیست میروم و حرفم را میزنم، هرچه باد آباد.
در این بخچه که بر زمین گذاشته ای چه داری؟ چند بار که دیدمت زیر بغل داشتیم.
بفرمایید این هاست.
آه، عجب تلقلوی دارند. وزیر اعظم.
امر بفرمایید.
خوب به اینها نگاه کن، چون این جواهرات شکوهمندی را هرگز به عمرت دیده بودی؟ نظرت چیست جناب وزیر؟ ماه ماهان شایستگی این جواهرات را دارد؟ او را نباید به خواستگاری بدهیم که چون این پیشکشی را برایش فرستاده است؟
البته هدیه ارزشمند است، اما پسرم میتواند بهتر از اینها را پیشکش کند و شما میدانید که شاه دخت گوشه چشمی به بنده زاده دارد. از شبت که از قدیم گفتند اول خیش بعد درویش، پس به بنده 3 ماه فرصت دهید تا هدیه گرانبهادر تقدیم کنم.
مادر جان، به خانه‌ات برگرد و به پسرت بگو پیشنهادش را میپذیرم، اما باید جهیزیه‌ای در خور برای دخترم فراهم کند. مسخره بازی که نیست، دختر پادشاه است. این کار هم 3 ماه طول میکشد. پس برو و 3 ماه دیگر بیا تا ببینم چه کار میتوانم بکنم.
الهی عمرتان 120 سال شود شاه شاهان.
امشب اینجا چه خبر است؟ مردم چرا شادی میکنند و نبات پخش میکنند؟ باید از این دکانداری که میشناسمش بپرسم. سلام.
سلام.
امشب چه خبر است؟
چطور نمیدانی؟ امشب عروسی شاه دخت است. این سواران که میبینی دارن به گرمابه میروند تا عروس را با تشریفات به خانه داماد ببرند.
عروسی شاه دخت؟
این هم از پادشاه. دیدی که حرفش باد هوا بود؟ خاک بر سرش کنن با آن دم و دستگاهش. معلومه پدرش که بوده، مادرش که بوده، دری به تخت خود و شاه شده. الهی که روز خوش نبیند با اون شاه دخت انترست.
تو مگر شاه دخت را دیده ای که میگوی انترست؟
من میدانستم اینها به درد ما نمیخورن.
شاه دخت با که ازدواج میکند آقا؟
ماه ماهان با پسر وزیر اعظم عروسی میکنند.
همان مرده که پشت هم انداز.
سیگر تحمل ندارم، من به خانه میروم.
سب کن علایالدین، سب کن. کجا میروی؟
من نمیگذارم این عروسی انجام بشود. آن همه گوهرهای بی‌نظیر را به پادشاه پیشکش کردم ولی دخترش را به وزیر اعظم داد. نه، نمیگذارم، نمیگذارم پسر وزیر اعظم آنطور که شکمش را صابون زده است کامروان شود. من نمیگذارم این لقمه از گلویش بالا من که نمیخواستم از شما چیزی بخواهم، ولی انگار چاره ای نیست. این هم چراغ، حالا آن را میسایم.
من غول چراغ جادو هستم، چه امری داری دربار؟
کاری با تو دارم.
من برای برآورده کردن خواسته شما آمادم.
ببین، من تا حالا چیزی جز غذا از تو نخواستم، اما حالا کار مهمتری دارم.
هر امری باشد به چشم هم زدنی انجام می شود.
سه ماه پیش پادشاه قول داده بود دخترش ماه ماهان را به من بدهد، ولی امشب دیدم عهد شکنی کرده و سر دو ماه که گذشته دختر را به پسر وزیر اعظم داده است. ای غول، من دلباخته ماه ماهانم، نمیخواهم او را از دست بدهم.
بفرمایی من چه باید بکنم؟
از تو میخواهم امشب هر دو را به اینجا بیاوری.
این کار ساده است. به روی چشم ارمان، فرمایش دیگری نداری؟
نه 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 نه، منتظر میمانم.
به وقتش آنها را میآورم.
چرا نیامدم؟
این را کجا بگذارم ارباب؟
این شاخ شمشاد را به مستراح ببر و زندانیش کن و خودت پیش از سپیده دم به اینجا برگرد. حالا کار را انجام بده و برو. راستی صبح که آمدی، شاه دخت و آقازاده وزیر را به همان اتاقشان برگردان.
اطاعت می شود ارباب.
شاهزاده خانم، شما در اینجا در امان هستید، هرچند عشق من به زیبایی و فریبندگی شما در وصف نمی گنجد، اما بدانید که من دست از پا خطا نمی کنم. من قصدم از این کار به هیچ روی رنجاندن شما نبوده است. من برای راندن رقیب از میدان چاره دیگری نداشتم. پدر تاجدارتان به قول خودش عمل نکرد و من باید فرصتی می داشتم تا قرارشان را به ایشان یادآوری کنم.
من نمی دانم تو چه می گویی و کی هستی. تو چگونه ما را به اینجا آوردی؟
از این مورد چیزی نپرسی. ببینید، این نه ترسید، این شمشیر نزد شما باشد تا اگر خطایی از من دیدید، حق دارید با این شمشیر مرا مجازات کنید. بنده هم پشت به شما همینجا می نشینم تا سپیده صبح بزند. خوب است؟
به شما عروس و داماد خوشبخت تبریک میگویم.
چرا ساکتی دخترم؟ چه شده؟ چرا مغمومی؟ حرفی بزن. اگر ممکن است شما بیرون بروید تا من با دخترم صحبت کنم.
بسیار خوب، در تالار منتظر شما میمانم.
با من حرف بزن. من مادرت هستم، هرچه پیش آمده باشد چاره ای دارد. پدرت پادشاه این سرزمین است، هر گره کور به دست او باز می شود. من هم در کنارت هستم، دست به دست هم می دهیم و مشکل را حل می کنیم.
مادر جان، چه بگویم که نگفتن هم بهتر است. هنوز از اتفاقی که دیشب افتاد گیج و متحیرم، طوری که خودم را گم کرده هم.
مگر دیشب چی شد؟
دیشب در لحظه تخت به هوا رفت و در اتاق کوچک به زمین نشست و شوهرم ناپدید شد. جوانی در آن اتاق بود و حرفهایی زد، ولی من از بس ترسیده بودم نمیفهمیدم چه میگفت. و بعد هم شمشیری بین من و خودش گذاشت و خوابید. صبح که شد دوباره شوهرم را کنار خودم دیدم. بعد به اینجا آمدیم. به همین خاطر گیج بودم و نتوانستم با پدر حرف بزنم یا پاسخ محبتش را بدهم. حتما از من رنجیده است، ولی میدانم وقتی بداند مرا میبخشد.
عجیب است. ولی دخترم، کار خوبی کردی چیزی به پدرت نگفتی. با هیچ کس دیگر هم در این باره نباید حرفی بزنی. اگر این موضوع به بیرون درس کند، مردم خیال میکنند عقل از سرت پریده است و دیوانه شده.
مادر جان، عقل من سر جایش است. اگر از شوهرم بپرسی همینها را میگوید که من گفتم.
بله، از او هم میپرسم، اما اگر همین پرت و پلاها را بگوید البته که باور نمیکنم. حالا بلند شو و این خیالات واهی را از سرت دور بریز.
جشن عروسی شما هنوز تمام نشده است. مردم نه تنها در این شهر، بلکه در همه شهرها در حال جشن و سرور هستند.
اگر این خیال بافی ها را از سرت دور نکنی، خدا می داند چه اتفاقاتی می افتد.
صدای دهل و سرنا را نمی شنوی؟ آنها برای تو می زنن. تو باید خوشحال باشی.
حالا دیگر بلند شو و خیال بد هم به خودت راه نده.
باشد، شما بفرمایید، حالم که بهتر شد می آیم.
پس من می روم با داماد صحبت کنم. هرچی گفت پرت و پلا بود. مگر چون این چیزی هم می شود؟
سلام علی حضرت.
چه اتفاقی افتاده؟ همین حالا پیش دخترم بودم، حرفهایی می زد که شبیه توهمات است.
می توانم گستاخی کنم و بپرسم چرا این پرسشا را از من می کنید؟
بسیار خوب، انگار تو از زنت داناتری که چیزی نمی گویی. به دنبال کارت برو.
در خدمتم ارباب، امر بفرمایید.
امشب هم به کاخ سلطنتی می روی، هر دوی آنها را به اینجا می آوری و صبح دوباره آنها را به کاخ بر می گردانی.
اطاعت می کنم ارباب.